ساعت 7 شب در تهران از رادیو فردا با شما هستیم. سلام بر شما در ایران، در هر شهر یا روستایی که در این ساعت سه‌شنبه شب صدای ما رو میشنوید، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر جایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که هر شب همین ساعت شروع میشه و تا 45 دقیقه دیگه ادامه داره با دو بخش خبری مجزا. کافیه وقت و شرایطشو داشته باشین و گوشتون رو به ما بسپارید تا در 15مین شب از فروردین ماه از تازه ترین و جدیدترین خبرهای ایران و جهان بشنوید. امشب تا دقایق دیگه از آماده سازی طرح استیضاح یک وزیر دیگه در دولت محمود احمدی نژاد میشنوید و کشمکش ها بر سر تعیین محل مذاکرات تهران و گروه 5+1، و همینطور از انتقادها در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم براتون میگیم. اما قبل از همه اینها خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این سه شنبه شب با هم دنبال کنیم با فریدون زرنگار، و بعد از اون درباره ادامه برنامه ها بیشتر براتون توضیح میدم. سلام و شب بخیر به شما.
سلام و شب بخیر به شما و شنوندگان گرامی. انتظار می رود در 48 ساعت آینده یک تیم سازمان ملل برای بررسی چگونگی استقرار ناظران آتش بس در سوریه وارد دمشق شود. بخشی از توافق صلحی که کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب با مقام‌های سوری انجام داده است، اعزام حدود 250 ناظر سازمان ملل برای نظارت بر اجرای این توافق است که باید به سوریه بروند. استقرار این ناظران باید از سوی شورای امنیت در قطعنامه‌ای تایید شود. روز دوشنبه کوفی انان گفت بشار اسد قول داده است نیروهای ارتش و سلاح‌های سنگین را تا 7 روز دیگر از مناطق پرجمعیت مسکونی خارج کند. در این میان اما مخالفان دولت سوریه میگویند هنوز مناطق مسکونی از سوی ارتش زیر آتش است و حملات دولت به مخالفین ادامه دارد. اجلاس سالانه کشورهای آسیای جنوب شرقی موسوم به آسیان در پنومپه پایتخت کامبوج کار خود را آغاز کرد. در دستور کار این اجلاس 2 روزه بحث درباره اصلاحات سیاسی در میانمار، برنامه موشکی کره شمالی و اختلافها بر سر مرزهای دریایی در این منطقه قرار دارد. پس از هفته‌ها درگیری بر سر رساله دکترای رئیس جمهوری مجارستان، وی از مقام خود کناره‌گیری کرد. پال شمیت در هفته‌های گذشته به دلیل تقلب در نوشتن رساله دکترایش در 20 سال پیش و افشا شدن رونویسی بودن این رساله، شدیداً زیر فشار افکار عمومی قرار گرفته بود. سرانجام وی روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری باید وحدت بخش ملت باشد، اما او در شرایط فعلی نمیتواند این وظیفه را اجرا کند، بنابراین استعفا میدهد. آقای اشمیت بیش از این گفته بود که به مادرش قول داده بود که روزی دکتر شود. به گفته ابراهیم پاریزی بخشدار راین، روز دوشنبه سد خاتم الانبیا واقع در این بخش پیش از بهره برداری شکست و موجب طغیان رودخانه و جاری شدن سیل شد. خسارات ناشی از این سیل حدود 17 میلیارد ریال تخمین زده می شود. همچنین در اثر این سیل آب آشامیدنی و برق 6 روستا در مسیر رودخانه قطع شد و به 40 کیلومتر از راه‌های خاکی روستایی هم خسارت جدی وارد شد. طبق گزارش‌ها این سیل تلفات جانی نداشته است. در جریان آتش سوزی در یک بازار در جنوب مسکو دست کم 17 تن کشته شدند. به گفته مقام‌های شهر مسکو بیشتر قربانیان مهاجرانی هستند که از جمهوری‌های پیشین شوروی به دنبال کار به مسکو آمده بودند. سخنگوی بخش کمک‌های اضطراری شهرداری مسکو گفته است در حال حاضر مسئولان تلاش دارند قربانیان این آتش سوزی را شناسایی کنند. در این میان رسانه‌های روس خبر دادند که بیشتر قربانیان این آتش سوزی شهروندان تاجیکستان بودند، و به گفته مقام‌های نظامی یمن 40 تن از افراد مظنون به وابستگی به گروه تروریستی القاعده در جنوب این کشور کشته شدند. همین مقامات گفتند پس از 3 روز بمباران هوایی مناطق کوهستانی اره‌ها در استان لهج، کنترل این مناطق را باز پس گرفتند. این حمله در واکنش به حملات ناگهانی شورشیان القاعده به یک پایگاه ارتش یمن در چند روز گذشته بود.
متشکرم. فریدون زرنگار بود. خبرها رو در بخش اول مجله شامگاهی شنیدید. یادتون نره اگر خواستید مفصل‌تر در مورد این خبرها بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، ادامه واکنش ها به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق سازمان تامین اجتماعی، آماده سازی یک طرح استیضاح برای وزیر کار.
دولتی ها به رایزنی خواهند پرداخت تا نمایندگان استیضاح کننده را منصرف کنند. 20 امضا امضای قوی به نظر میرسه که نباشه.
دعوا و کشمکش بر سر محل برگزاری نشست مذاکرات ایران و پنج علاوه یک بر سر برنامه هسته ایران. ایران بر استانبول تاکید داره.
موضع‌گیری ترکیه و ایران کاملا متضاد در جهان عرب امروز، ولی خب ایران به ترکیه خیلی بیشتر احتیاج داره تا ترکیه به ایران.
فاز دوم هدفمندی یارانه ها در ایران و جوابهای مبهم به سوالاتی درباره قیمت عامل های انرژی و حسب برخی یارانه بگیران.
این مبلغ 28000 تومان سرانه ای که ریختیم احتمالاً یک ماه هست یا ممکنه دو ماهه باشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی صدای شما رو میشنوید و درباره تازه های رادیو فردا و سوالات خودتون از بچه های رادیو فردا همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. بله، واکنش ها به انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق سازمان تامین اجتماعی همچنان ادامه داره، همونطور که توی تعطیلات نوروزی هم ادامه داشت و الان به جایی رسیده که ممکنه به استیضاح وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد منجر بشه. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر کار با 20 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده. البته نصفی از امضا کننده ها نماینده های تهران هستند. افرادی مثل احمد توکلی، الیاس نادران، علی مطهری و غلامرضا مصباحی مقدم. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
با وجود توضیحات عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند طرح استیضاح او را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر کار با 20 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. آقای باهنر گفت اگر تا فردا چهارشنبه سعید مرتضوی از سمت مدیریت صندوق تامین اجتماعی برکنار نشود، طرح استیضاح وزیر کار اعلام وصول خواهد شد. اسماعیل گرامی مقدم نماینده پیشین مجلس که همکنون ساکن هند است میگوید این طرح با 20 امضا احتمالاً نمیتواند در مقابل تلاش دولت برای پس گرفتن امضاها مقاومت کند.
امضای نمایندگان در خصوص استیضاح وزیر کار از نظر قانونی مورد تایید هست و امضاها خب بیش از 10 امضا هست و طبق قانون رایی‌نامه داخلی مجلس نمایندگان مجلس میتونن اون وزیر رو مورد استیضاح قرار بدن و هیئت رئیسه مجلس هم موظف هستش که این طرح استیضاح رو اعلام وصول بکنه. خب باید منتظر بود و ببینیم که آیا مجلس این اقدام بخواهد کرد یا نه. در مقابل اون خب دولتی ها به رایزنی خواهند پرداخت تا نمایندگان استیضاح کننده رو منصرف کنن. این یه بحثه که تا چه میزان موفق خواهند بود. خب 20 امضای قوی به نظر میرسه که نباشه در مقابل این حجمه ای که دولتی ها خواهند کرد به سمت پس گرفتن امضای نمایندگان مجلس.
سعید مرتضوی در روزهای پایانی سال 90 به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. او تا شهریور ماه 88 دادستان تهران بود و پس از اینکه پزشکی قانونی تایید کرد که 3 تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 بر اثر ضرب و شتم ماموران در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند، از سمتش برکنار شد. پرونده شکایت خانواده‌های قربانیان کهریزک از سعید مرتضوی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. او چندی پیش اعلام کرد که از اتهاماتش تبرئه شده، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در آخرین اظهاراتش در این باره با تکذیب این خبر گفت که پرونده آقای مرتضوی هنوز مفتوح است. بازداشت و مرگ زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در زندان اوین هم زمانی رخ داد که سعید مرتضوی دادستان تهران بود که در آن مورد هم با وجود آنکه کمیسیون اصل 90 مجلس قاضی مرتضوی را مقصر دانست، اما شکایت خانواده خانم کاظمی به نتیجه ای نرسید. تمام این مواردی که در کارنامه سعید مرتضوی موجود است باعث شده که تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس او را ناکارآمد بدانند. اسماعیل گرامی مقدم نماینده مجلس هفتم در این باره میگوید:
فردی مثل آقای مرتضوی که در اساس گزارش کمیسیون بررسی حوادث انتخابات متهم هستش، اساسا فاقد هر گونه تخصصی برای احراز یک این پستی خواهد بود، چون میدونید که سازمان تامین اجتماعی که از سازمان‌های اقتصادی هستش، آقای مرتضوی هیچ گونه سلخیتی و یا تجربه ایشون در خصوص بنگاه اقتصادی نداره و در خصوص عملکرد ایشون هم در سازمان قاچاق کالا اونجا هم ناموفق بوده. بنابراین با این ادله‌ای که نمایندگان آوردن، واقعا وزیر کار مستحق استیزاست. اما به لحاظ اتمام دوره نمایندگان به نظر میرسه که این استیزاه به نتیجه نرسه.
نمایندگانی که خواستار استیزاه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شدند، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را برخلاف مصالح کشور دانسته و دلایلشان را اینطور شرح دادند: مقصر شناخته شدن او در وقایع کهریزک در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، وجود اسنادی مبنی بر اقدامات غیرقانونی او در پرونده دانشگاه آزاد، نداشتن تجربه مناسب آقای مرتضوی برای تصدی ریاست تأمین اجتماعی و سوء استفاده‌های متعدد در موقعیت‌های شغلی. اما در این میان برخی نیز موافق ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی‌اند. یکی از این افراد علی اکبر خبازها، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی است که گفته انتصاب سعید مرتضوی تصمیم رئیس جمهوری است و باید به آن احترام گذاشت. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، هم گفته که دولت آقای مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و از این پس بیش از پیش از سازمان تامین اجتماعی حمایت خواهد کرد.
درباره واکنش ها به انتصاب سعید مرتضوی شنیدید به عنوان مدیرعامل صندوق سازمان تامین اجتماعی و احتمال استیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد در همین زمینه. مهتاب وحیدی راد گزارش میداد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
7:13 شب در تهران هست و همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ماست و همراه شما خواهیم بود با چند تا گزارش و گفتگوی دیگه که در ادامه میشنوید. در حالی که تهران و گروه 5+1 در مورد مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران اعلام آمادگی کردن و گزارش‌های مختلف هم حاکی از این هست که این مذاکرات قرار اواسط ماه آوریل یعنی اواخر فروردین ماه برگزار بشه، با این وجود هنوز مکان برگزاری مذاکرات مشخص نشده. از استانبول به عنوان مکان برگزاری این مذاکرات نام برده شده، هرچند که روسیه اعلام کرده تاریخ و مکان برگزاری این نشست هنوز قطعی نیست. مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل هم گفتن که هنوز همه طرف‌ها درباره محل این برگزاری به توافق نرسیدن. از طرف دیگه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با میزبانی ترکیه مخالفت کرده و پیشنهاد کرده که دور آینده مذاکرات ایران با گروه 5+1 به جای استانبول توی یکی از شهرهای بغداد، دمشق یا بیروت برگزار بشه. بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین‌الملل صحبت می‌کنه، محمد رضا جلیلی در ژنو، و در این مورد می‌پرسه که چرا طرفین در مورد محل برگزاری این مذاکرات به توافق نمی‌رسن.
آمریکایی‌ها و اروپایی قبول کردن، هم محل و هم مکان و براشون فرق زیادی نداره، ولی ایرانی که مسئله داره.
چرا فکر میکنین که تهران
بنا بود در ترکیه باشه؟ مثل مذاکرات قبلی و حالا روابط بین تهران و آنکارا بدتر شده دیگه، سر مسئله سوریه، مسئله نیتو. اصلا موضع‌گیری ترکیه و ایران کاملا متضاد در جهان عرب امروز و بنابراین این روابط سخت شده.
و اینکه مثلا ترکیه گزارش شد که خرید نفت از ایران رو کاهش داد، بله این هم میتونه دخیل باشه؟
میتونه، همه این چه، چون روابط کلن روابط یک سال پیش نیست دیگه.
یعنی مجموعاً طی یک سال گذشته روابط تهران و آنکارا
بد شده؟ بله بدون شک، ولی خب ایران به ترکیه خیلی بیشتر احتیاج داره تا ترکیه به ایران.
ولی آقای دکتر جلیلی، پیشتر وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی گفته بود که استانبول بهترین گزینه خواهد بود.
چون برای اینکه سر محل دعواست، بنابراین بعد به سر محتوا دعوا خواهد بود. یه مقداری هم جزء همین برنامه‌های وقت خریدنشون اینا هم هستش.
به نظر میرسه که به هر صورت طرفین مصرن که این مذاکرات انجام بگیره در روزهای آینده، در اواسط ماه آوریل اینطور که گزارش شده برگزار میشه، ولی مکانش هنوز مشخص نیست. فکر میکنین از توش چی در میاد؟
اگر مذاکرات سابق توجه بکنیم و اونا رو دنبال نمونه در نظر بگیریم، هیچی. حالا واقعا آیا ایران میخواد جدی کنار بیاد یا میخواد باز بیاد اونجا یکم ژستیکولاسیون بکنه و بعد برگرده تهران بگه نه اصلا این حرفا درست شد ما قبول نداریم؟ این الان تمام بازیشون همینه دیگه، همین کارم به سوریه یاد دادن. الان موافقت کرده رسما که برنامه آقای کوفی آنان رو عملی بکنه، ولی عملی نمیکنه.
آقای دکتر جلیلی، اگر این مذاکراتی که قرار برگزار بشه به سرانجامی نرسه، نتیجهش مانند مذاکرات پیشین باشه، بعد سرنوشتی در انتظار خواهد؟
تحریما بیشتر میشه، فشارات به اقتصادی بیشتر خواهد شد. در هر صورت فشار در تابستون پیش بینی شده است که زیادتر خواهد شدش، برای اینکه خرید نفت محدودتر خواهد شدش در تابستون آینده. بحث نیست در این مورد. ایران اگه آن تظاهر میکنه که میخواد مذاکره کنه، میخواد ببینه که میشه فشارها رو کم بکنه. میونه اعتماد نیستش، اعتماد مشترک وجود نداره. بنابراین هیچ مذاکره بدون اعتماد متقابل، حداقل اعتماد متقابل، پیش نمیره دیگه. حتی روی برنامه مذاکره و مسائلی که باید مطرح بشه اتفاق نظر نیست.
محمد رضا جلیلی بود، کارشناس روابط بین الملل در ژنو، به سوالات بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا جواب میداد و در مورد مذاکرات و محل مذاکرات ایران و گروه پنج علاوه یک شنیدید که هنوز مشخص نیست.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوز هم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:17 شب در تهران هست. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یک بار دیگه از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از طرف دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته که این کار میتونه به افزایش نرخ تورم منجر بشه. علی لاریجانی همطور تاکید کرده که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بدون تصویب در مجلس شروع شده. از جمشید زند جزئیات بیشتر رو میشنویم.
علی لاریجانی که در آغاز نخستین جلسه علنی سال 91 مجلس شورای اسلامی سخن میگفت، بدون اشاره به جزئیات گفت که با آیت الله خامنه ای درباره اجرای گام دوم طرح هدفمندی یارانه ها نامه نوشته است. دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه 6 فروردین ماه اعلام کرد که مبلغ 28 هزار تومان به حساب های مردم ریخته شده و این مبلغ ما با تفاوت فاز اول و دوم طرح هدفمندی یارانه هاست. اما نمایندگان مجلس میگویند دولت با این عنوان عملا فاز دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کرده بدون اینکه مجلس آن را تصویب کرده باشد. علی لاریجانی روز سه‌شنبه با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت گفت اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از اینکه خلاف صریح قانون است با شرایط کشور نیز متناسب نیست. آقای لاریجانی افزود این اقدام نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد. وی تأکید کرد که این تصمیم کمکی به حل مسئله بیکاری نمی کند، و هیچ افق روشنی را برای تولید کشور ترسیم نخواهد کرد. علی لاریجانی در ادامه افزود مجلس شورای اسلامی نمیتواند با طرح‌های غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد میکند موافقت کند، نظیر وضعی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاد و ثروت مردم را تقلیل داد. پایان نقل قول. این انتقادها از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز 24 اسفند ماه سال گذشته در جلسه پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس گفت که افزایش قیمت‌ها ارتباطی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ندارد. او همچنین در این جلسه افزود به اعتراف دوست و دشمن ما در بحث هدفمندی یارانه‌ها عالی عمل کرده ایم. فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها که مجلس هشتم اجازه اجرای آن را به دولت نداده، به گفته وزیر نیرو احتمالاً در مورد حامل‌های مختلف انرژی و آب و برق اجرا می‌شود، بدین معنی که بهای این حامل‌ها گران‌تر شده و مبلغی به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود. روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره روز سه‌شنبه خود خبر داده است که بنزین آزاد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایشی 20% از 700 تومان به 840 تومان در هر لیتر خواهد رسید.
درباره انتقادها به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون تصویب مجلس شنیدی جمشید زند گزارش می‌داد. اما اگه واقعاً دولت بخواد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو اجرا بکنه، قیمت حامل‌های انرژی چقدر افزایش پیدا می‌کنه؟ چقدر از یارانه بگیران از شمول این قانون حذف میشن و مبلغ یارانه‌های نقدی چقدر میشه؟ اینها فقط چند تا سوال در بین پرسش‌های زیادی هست که در آستانه کشمکش دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده. این روزها صحبت از حامل‌های انرژی 20-40% گران‌تر شدن از قیمت‌های فعلیش هست که شاید مهمترین دغدغه مردم هم باشه. از آرش حسن‌نیا بیشتر می‌شنویم.
مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است. این را پیشتر در تصویب مصوبه‌ای که کار اجرای فاز دوم این قانون را به تعویق می‌انداخت عملی کرده است. اما واریز 28 هزار تومان‌هایی به حساب سرپرستان خانوار نشان می‌دهد دولت چندان گوشش به این حرف‌های مجلس بدهکار نیست. بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، در گفتگویی با رادیو اینترنتی ایران صدا واریز این مبالغ تازه و اضافه بر 45500 تومان‌های معمول را این گونه توضیح داده است.
ما در 28 اسفند 1390 مبلغ 28000 تومان رو به عنوان مابود تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو داشتیم. ببینید، ما اگر بیاد داشته باشید حدوداً یک ماه دو ماه قبل از زمان اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها مبالغ 45500 تومان رو، البته اون موقع دو ماهه بود، 81000 تومان رو به حساب هر فرد ایرانی ریخت که بعد زمان اجرای قانون که رسید اجازه برداشت داده شد، قانون رو اجرا کرد. ما قبل از اینکه مرحله دوم اجرا بشه در اواخر سال گذشته این مبالغ رو به حساب مردم و خانوارهای محترم ریختیم. انشالله فعلا در حساباشون هست و هر زمانی که انشالله اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان خانوار داده میشه.
پرداخت مابود تفاوت اگرچه به روشنی توضیح داده نشده است، اما میتواند به معنای آن باشد که دولت در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بنا دارد مبالغی بیش از 45500 تومان را به یارانه بگیران بپردازد. اما این مبلغ چقدر خواهد بود؟ ظاهراً این را بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها نیز نمی‌داند.
این مبلغ 28000 تومان سرانه‌ای که ریختیم احتمالاً یک ماه است یا ممکن دو ماه باشد.
اگر این مابود تفاوت یک ماه باشد، در واقع دولت بنا دارد یارانه‌های نقدی را به 73500 تومان افزایش دهد. و اگر این مابود تفاوت دو ماهه باشد، برنامه دولت برای افزایش یارانه‌ها به میزان 58500 تومان هدفگیری شده است. به گفته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، که در یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، دولت برای تأمین بودجه 40000 میلیارد تومانی پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال 90 با کسری بودجه روبرو بوده و مجبور به قانون شکنی برای تأمین این بودجه شده است.
حداقل 17 جای قانون نقض کرده دولت. امسال بودجه رو چطوری می‌بندید؟ پارسال رقم واهی 54000 میلیارد تومان گذاشتید، هر چی گفتیم این عدد جور نمیشه، در نمیاد، و امسال چیکار میکنید؟ از کجا میذارید؟ باز تکرار میکنید؟ خب سال دیگه 25000 میلیارد تومان کسر میارید.
حال اگر دولت بخواهد بدون افزایش این بودجه یارانه‌های پرداختی را افزایش دهد یا باید تعداد یارانه بگیران را از 73 میلیون نفر به 45 میلیون یا 68 میلیون نفر کاهش دهد یا اینکه قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین را بین 20 تا 40 درصد افزایش دهد. سناریوی دیگر دولت پیش بردن همزمان هر دو برنامه است، یعنی هم تعداد یارانه بگیران کاهش یابد و همزمان با آن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نیز افزایش یابد که این برنامه نیز تلویحاً در گفتگوی محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با خبرگزاری مهر تایید شده است. رویانیان در آن گفتگو گفته بود هیچ بعید نیست بنزین 700 تومانی به لیتری 1000 تومان برسد.
از آرش حسنی ها درباره ابهامات و سوالات مختلف مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شنیدید.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم، کارمون از خیلی گذشته شده، خیلی و نصفی اجاره مسکن همه چی واقعا بریدیم.
خواهر من خونه دار شوهرشم ایکاره، یارانشونو قطع کرده این دولت.
من از ایران زنگ میزنم. دولت ایران اسمس میداد به تمام تلفن‌های همراه با سفارت خانوار که بیایید از دریافت یارانه ها انصراف دهید بدون هیچ گونه تحقیقات و بررسی که آیا این شخص وضعیت مالیش خوب است یا نه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر تماس‌های شما همچنان هستیم، اما بریم سعی بزنیم به کشور همسایه ایران. بر پایه گزارش‌های رسیده، شامگاه گذشته توی کنفرانس خبری در بغداد، دولت مرکزی عراق به اتهاماتی که اقلیم کردستان این کشور به دولت نوری المالکی ایراد کرده به تندی پاسخ داده. در این کنفرانس حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق گفته که در منطقه کردنشین شمال عراق حتی یک پالایشگاه نفت هم وجود نداره و در نتیجه روشنه که نفت تولید شده تو این منطقه از راه ایران به خارج قاچاق میشه. از علیرضا طاهری بیشتر میشنویم.
در این کنفرانس خبری عبدالکریم اللعیبی وزیر نفت عراق از این هم پیشتر رفت و گفت دولت بغداد نقشه دقیقی از مسیر قاچاق نفت کردستان آن کشور در دست دارد که نشان می‌دهد محموله‌های نفت از کردستان عراق قاچاقی به بندرهای خمینی و عباس در ایران برده می‌شود و در آنجا با قیمتی کمتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد. به گفته آقای اللعیبی بخشی از این نفت قاچاق در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسد. آقای اللعیبی از چند و چون و میزان مشارکت احتمالی جمهوری اسلامی در این بدبستان چند میلیارد دلاری سخنی به میان نیاورد. درباره ادعای قاچاق نفت عراق از راه ایران جمهوری اسلامی تاکنون نظری ابراز نکرده است. بگو مگو بر سر نفت در عراق زمانی آغاز شد که دولت در منطقه خودگردان کردستان در شمال آن کشور جریان نفت به سوی بغداد را متوقف ساخت. دولت در اقلیم کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی میگوید بر پایه قرارداد با دولت مرکزی نیمی از درآمد حاصله از فروش نفت کردستان عراق باید به اقلیم کردستان پرداخت شود، در حالی که دولت بغداد به ریاست نوری المالکی در 10 ماه گذشته به رغم ادامه صدور نفت از کردستان حتی 1 سنت پول به کردها نداده است و همکنون بغداد رقمی برابر با 1,500,000,000 دلار بابت دریافت نفت به کردستان آن کشور بدهکار است. از سوی دیگر حسین شهرستانی معاون ایرانی تبار نخست وزیر عراق دولت اقلیم کردستان آن کشور را متهم کرد که با متوقف ساختن جریان نفت دولت مرکزی در بغداد را از میلیاردها دلار درآمد محروم کرده است. به گفته آقای شهرستانی میزان این محرومیت در سال گذشته میلادی 3,547,000,000 دلار بوده است. همزمان با این بگومگوها دولت مرکزی در بغداد دولت اقلیم کردستان را به نقض قانون اساسی عراق از راه بستن قراردادهای نفتی یک جانبه با شرکت‌های نفتی بین‌المللی متهم کرده است. از سوی دیگر مسئله مربوط به شهر نفتخیز کرکوک نیز همچنان خاری در پهلوی روابط دولت مرکزی با کردهای عراقی است. کردهای عراقی این شهر را بخشی از قلمرو خود می‌دانند، در حالی که دولت مرکزی این گفته را قبول ندارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 7:30 شب در تهران هست. از رادیو فردا همچنان در مجله شامگاهی با شما هستیم. در این قسمت همیشه سراغ صدای شما، صدای فردا میریم. چند دقیقه دیگه هم همراه ما باشید تا مثل رسم همیشگی رادیو فردا در سه شنبه شب ها صدای شما، صدای فردا رو بشنویم. فراموش هم نکنید اگه چیزی از دست دادید، روی وبسایت radiofarda.com میتونید مفصل مطالب و گزارش ها و گفتگوهایی رو که تا الان شنیدید پیدا کنید. بهروز کارنی اومده تو استودیو و اخبار بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام بهروز.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. انتظار می‌رود در 48 ساعت آینده یک تیم سازمان ملل برای بررسی چگونگی استقرار ناظران آتش‌بس در سوریه وارد دمشق شود. بخشی از توافق صلح کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب با مقام‌های سوریه، اعزام حدود 250 ناظر سازمان ملل برای نظارت بر اجرای این توافق است. استقرار این ناظران باید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای تایید شود. به گفته مقام‌های نظامی یمن، 40 تن از افراد مظنون به وابستگی به گروه تروریستی القاعده در جنوب این کشور کشته شدند. مقام‌های نظامی یمن گفتند پس از 3 روز بمباران هوایی مناطق کوهستانی الرها در استان لهج، کنترل این مناطق باز پس گرفته شده است. این حمله در واکنش به حملات ناگهانی شورشیان القاعده به یک پایگاه ارتش یمن در چند روز پیش صورت گرفت. ابراهیم پاریزی، بخشدار راین، اعلام کرد سد خاتم الانبیا واقع در این بخش پیش از بهره برداری شکست و موجب طغیان رودخانه و جاری شدن سیل شد. خسارات ناشی از این سیل حدود 17 میلیارد ریال تخمین زده می شود. همچنین در اثر این سیل آب آشامیدنی و برق 6 روستا در مسیر رودخانه قطع شد و به 40 کیلومتر از راه‌های خاکی و روستایی نیز خسارت جدی وارد آمد. طبق گزارش ها این سیل تلفات جانی نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات ساخت و احداث سد خاتم الانبیا از سال 84 آغاز شده و قرار بود در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد. و پس از هفته ها درگیری بر سر رساله دکترای رئیس جمهوری مجارستان، وی از مقام خود کنارگیری کرد. پیشتر اعلام شده بود که او در نوشتن رساله دکترایش در 20 سال گذشته تقلب کرده است. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود. خبرها رو در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. فراموش نکنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سری بزنید. بحث داغ همین الان توی صفحه فیسبوک ما موضوع سوریه هست. اما بریم درباره فرکانس های رادیو فردا و تغییرات تازهش بشنویم و برنامه های تازه رادیو فردا که ژان خاکسات تلاش کرده در صدای شما به اونها بپردازه.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. نخستین برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا رو در سال 1391 خورشیدی میشنوید. طبیعتاً هفته گذشته به خاطر برنامه های نوروزی برنامه ما پخش نشد، اما امروز در این برنامه همکاران آزاده توکلی و همکار دیگر ما پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، کنار من در استودیو حضور داره. خیلی خبرها داریم از بخش موسیقی برای شما و همینطور دوستانی که پس از تغییر فرکانس های ما روی امواج کوتاه دچار مشکل شده اید، قلم و کاغذ رو آماده کنید تا بتونید که فرکانس های تازه رو یادداشت کنید و بار دیگر به صدای رادیو فردا در نقاط مختلف ایران دسترسی پیدا کنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
اجازه بدید که میکروفون رو در اختیار پیام رضی بگذاریم تا ببینیم که چه خبرهایی برای ما و شما داره. پیام سلام.
سلام جان عزیز، سلام آزاده، سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه صدای شما صدای فردا در اولین برنامه سال 1391. من خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم با خبرهای خوبی که از بخش موسیقی به همراه خودم آوردم.
معمولا وقتی که تو به استودیو برنامه صدای شما صدای فردا میای همیشه خبرهای خوش داشتی،
یا فقط وقتی زمانی که خبرهای خوش دارم به استودیو برنامه شما میام.
البته بعد اینم مطالعه کنیم ببینیم دقیقاً درست میگی، ولی خب مثل این که افسون بر ترانه برتر که همینطور ادامه داره و هر ماه شنوندگان رادیو فردا میتونن که ترانه برتر رو انتخاب کنن، تو ابتکار دیگری رو هم مثل این که زده بودی.
اتفاقی که افتاد جان عزیز این بود که ما بعد از گذشت یک سال که هر ماه ترانه برتر خودش رو به همراه داشت، مثل سال گذشته تصمیم گرفتیم که ترانه برتر سال و از میان ترانه های برتر 12 ماه سال 90 برای شنونده ها در طول 13 روز آغاز سال پخش بکنیم و ازشون بخوایم که در میون این ترانه ها ترانه برتر سال 90 رو انتخاب بکنن. ترانه های برتر سال 90 در مجموع به 6 ترانه رسید و این 6 ترانه رو ما از روز اول فروردین آغاز کردیم به پخششون و از شنونده ها خواستیم که آرایشون رو برای ما برای انتخاب ترانه سال 90 بفرستن.
پیام، من می‌خواستم اینجا از تو خواهش کنم اگر موافق هستی اینجا به این ترانه ها گوش کنیم و بعد صحبت‌های تو و آزاده رو میشنویم.
حتما جان، منم موافقم. من معرفی میکنم به ترتیب. اولی بود معین، ترانه همدم.
برم سرگرم خوریشم، میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم، تو هم مثل منی انگار از این دل تنگی.
ترانه بعدی شماره 2 بود، ابی خدا با ماست.
من این روزا یه حال دیگه ای دارم، همیشه هیچ وقت اینطور نبودم، همیشه نیمه خالی رو می دیدم، به فکر نیمه های پر نبودم.
شماره 3 شادمهر عقیلی، حالم عوض میشه.
حالم عوض میشه، حرف تو که باشه اسم تو بارونه، عطر تو همراشه اون گوشه از قلبم.
شماره 4 سیاوش قمیشی با ترانه بازی.
بی تو قلب جهنم مثل خونه واسم سرده، با اون حالی که تو رفتی محال بازی برگرده.
شماره 5 شهرام شکوهی و ترانه من و تو. شماره 6 هم محسن چاوشی و ترانه دلتنگ.
این ترانه هایی که نام بردی، نتیجه چه ترانه تونسته که ترانه برتر سال بشه. میدونم که در برنامه صدای شما صدای فردا این راز رو تو برملا نمی کنی و میبری تو برنامه خودت، برنامه فردا هنگ روز پنجشنبه پس فردا، درسته؟
درسته، همینطوره جان. من متاسفم که نمیتونم اینجا بگم، برای اینکه ما با شنونده هامون در طول 7 ماه گذشته همیشه از دریچه برنامه فردا هنگ در مورد ترانه های برتر صحبت کردیم، این وعده هم بهشون دادیم که این نظرسنجی روز 13 ساعت 24 روز 13 به پایان میرسه. نتیجهش رو هم در فرداهنگ شماره 30 همین پنجشنبه خواهند شنید.
روز پنجشنبه برنامه فردا آهنگ ساعت 8 شب
پنجشنبه با شما همراه خواهیم.
خب دوستان، در اینجا میدونم که منتظر هستید تا مشکلاتی رو که در شنیدن صدای رادیو فردا پس از تغییراتی که در امواج کوتاه رادیو فردا داده شده، تغییرات فصلی که هر سال ناچاریم کار رو بکنیم، مثل تمام رسانه‌های بین‌المللی خصوصا رادیوها مجبوریم که ما امواج کوتاهمون رو عوض بکنیم تا صدای ما بهتر به گوش شما شنوندگان عزیز برسه. ولی آزاده، فکر میکنم که تعدادی از شنوندگان ما دچار این اشتباه شدن یا اینکه هنوز آگاهی درستی از فرکانس های چازی ما ندارن، درسته آزاده؟
بله جان، ایمیل ها و تلفن های بسیار ما رسیده که حاکی از این بوده که شنوندگان ما با دریافت امواج رادیو فردا مشکل داشتن.
آزاده، اگر موافقی به صدای تعدادی از شنوندگانمون گوش کنیم که در پیام های تلفنی که برای ما گذاشتن دچار همین مشکل شدن، یعنی دقیقاً نمیدونن که فرکانس های چازی ما روی امواج کوتاه کدام ها هستند و این مشکل رو در دریافت صدای ما دارند و نمیتونن که فرکانس های ما رو پیدا کنن.
گوش میکنیم.
فرکانساتون یه سری خوبه یه سری مشکل داره، مثلا 5830 5860 متاسفانه قطعه، ولی 13860 و 15690 خیلی عالی و واضحه.
میخواستم بگم که این صدایی که تازگی اعلام کردین هیچ کدوم برای ما که در اصفهانیم درست شنیده نمیشه. تنها صدایی که برای ما شنیده میشه 58-60 فقط از ساعت 8 صبح تا ساعت 10 صبح. ازتون خواهش میکنم به ما رسیدگی بفرمایید.
ببینید دوستان، از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 7585. باز از ساعت 4:30 بامداد فرستنده دیگری نیز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 کیلوهرتز 5860 و همینطور 5885 کیلوهرتز 5885. از ساعت 9:30 صبح به وقت ایران موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 15690. برنامه های رادیو فردا رو شروع میکنه به پخش کردن. در همون ساعت یعنی 9:30 دقیقه صبح موج کوتاه دیگری 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز 7220 7220 صدای ما رو پخش میکنه. از ساعت 10 صبح طول موج 22 متر ساعت 10 صبح شروع میکنه پخش صدای رادیو فردا رو روی فرکانس 13860 کیلوهرتز 13860 13860 کیلوهرتز. ولی اینجا یک مسئله بسیار مهمه دوستان، قلم و کاغذ رو اگر زمین گذاشتید بردارید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر که میدونید برنامه‌های اصلی رادیو فردا تقریبا این زمان داره پخش میشه، مثلا مجله شامگاهی آزاده، مثلا رادیو پسوردا، مثلا مجله شبانگاهی و همینطور مجله نیمه شب، برنامه‌ای که شنوندگان عزیز دوست دارن. پس این طول موج‌ها رو دوستان یادداشت کنین، اینها طول موج‌هایی هستن که صدای رادیو فردا را از ساعت 19 هفته بعد از ظهر در اختیار شما قرار میدن. اولین طول موج رو یادآوری میکنم، 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز 7435 کیلوهرتز 7435. و روی همین طول موج 41 متر فرکانس دیگری هم داریم، 7585 کیلوهرتز 7585 کیلوهرتز 7585. این دو طول موج صدای رادیو فردا را از ساعت 7 بعد از ظهر شروع می‌کنند به پخش کردن. طول موج دیگری هم داریم، 25 متر برابر با 11500 11520 کیلوهرتز 11520 11520 موج کوتاه 49 متر 5830 کیلوهرتز 5830 58 30 صدای رادیو فردا رو پخش میکنه تا نیمه شب و حتی از نیمه شب هم میگذره و صدای رادیو فردا رو روی این طول موجها میتونید گوش بکنید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنید.